اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، در حالی که آمادگی ها برای اعلام حکومت تازه طالبان نهایی شده، جنرال فیض حمید رئیس سازمان استخباراتی پاکستان یا ISI به کابل آمده است. پس از تصرف کابل توسط طالبان، آقای حمید نخستین مقام بلندپایه خارجی است که به این کشور سفر کرده است. طالبان میگویند که رئیس استخبارات پاکستان برای گفتگو درباره میدان هوایی کابل و موضوعات وابسته به مهاجران افغان در پاکستان به کابل آمده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آقای حمید در رأس یک هیئت بلند رتبه نظامی به کابل آمده، اما این رسانه ها در این زمینه معلومات بیشتر ارائه نکردند. خبرگزاری فرانسه از درگیری تازه بین طالبان و نیروهای مقاومت در دره پنشیر گزارش داده می گوید به نظر می رسد که طالبان مصمماً قبل از اعلام اینکه چه کسی رهبری افغانستان را بر عهده گیرد، مقاومت پنشیر را خونسا کنند. اما پنشیر که تقریباً یک دهه علیه اشغال اتحاد جماهیر شوروی و همچنین اولین حکومت طالبان در سالهای 1996 تا 2001 ایستادگی کرد، باز هم مقاومت میکنند. این در حالی است که جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که باید با رژیم جدید طالبان با دیپلماسی برخورد کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا فردا یکشنبه راهی قطر می شود. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید.
آقای بلینکن شام جمعه در واشنگتن در یک نشست خبری گفت که برای ابراز امتنان از قطر و خاطر تلاش آن کشور برای تخلیه مردم از افغانستان به دوحه سفر می کند. در ضمن با افغان ها، همکاران و کارکنان سفارت امریکا در کابل هم ملاقات خواهد کرد. قرار است آقای بلینکن در آلمان از افغانهای تخلیه شده که در پایگاه هوایی رامشتاین به سر میبرند دیدار کرده و بعد بالان با وزرای خارجه بیش از 20 کشور جهان در یک نشست آنلاین اشتراک کند که در عملیات خروج و جابجایی ده ها هزار نفر از افغانستان سهم داشتند. از جانب دیگر لوید آستن وزیر دفاع آمریکا هم در نظر دارد که هفته آینده به کشورهای خلیج سفر کند. وزارت دفاع آمریکا دیروز جمعه گفت که لوید آستن در جریان دیدارش با مقامهای عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت از آنها به خاطر کمک در بیرون کشیدن مردم از افغانستان هم ابراز امتنان می کند. همزمان با این، وزیر امنیت داخلی آمریکا پیش بینی می کند که ایالات متحده کم از کم 50,000 افغان دیگر را هم می پذیرد. این بخشی از تعهد آمریکاست که در جریان خروج از افغانستان وعده سپرده بود.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. خبرگزاری رویترز و نقل از رسانه های افغانستان گزارش داد که در اثر فیرهای شادیانه روز جمعه طالبان در کابل کم از کم 17 نفر کشته شده است. قرار گزارش خبرگزاری های طلوع و شمشاد، در فیرهای هوایی روز جمعه کابل 41 نفر دیگر زخمی شده است. گلزاده سنگر، سخنگوی یک شفاخانه منطقه‌ای در جلال آباد گفت که حداقل 14 نفر در فیرهای هوایی در ولایت ننگرهار زخمی شدند. زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام در توییتر از جنگجویان این گروه خواست که از فیرهای هوایی خودداری کنند. سفیر قطر در افغانستان گفت که یک تیم فنی قطری توانست میدان هوایی کابل را بازگشایی کند. با گزارش شبکه خبری الجزیره، پروازهای داخلی از این میدان هوایی از سر گرفته شده است و خط پرواز میدان هوایی با همکاری مقامات در افغانستان تعمیر شده است. این شبکه اعلام کرد که دو پرواز داخلی تا حال از کابل به شهرهای مزار شریف و قندهار انجام شده است. میدان هوایی کابل از زمان پایان تخلیه هوایی گسترده افغانها بر رهبری آمریکا مسدود شده بود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با دامنیک راب وزیر خارجه بریتانیا در دوحه گفت که قطر با ترکیه برای پشتیبانی فنی احتمالی برای از سرگیری عملیات در میدان هوایی کابل همکاری می کند. گروه زنان افغان که روز شنبه در کابل در اعتراض به احقاق حقوق خود دست به مظاهره زده بودند، مورد حمله اعضای گروه طالبان قرار گرفتند. تصاویر ویدیویی نشان می دهد که چند تن از این زنان پس از مواجهه با طالبان صرفه می کنند و دهان خود را می پوشانند. و گفته یکی از معترضان که خود را سریا معرفی کرده است، طالبان از دنده های برقی و گاز اشکاور علیه آنها استفاده کردند.
سریا استام یک تن از کارمندان فعال که در حکومت پیشین کار میکردم. ما با جمعی از همکاران ما یک جا با راه اندازی رفته بودیم با دروازه اداری امور قبلا که اونجا بریم، پیش از اینکه همکاران با هم جمع شدن با هم منسجم بودیم، تیت و پاشان شدن. طالبان با دنده برقی خانوما را برق میدادن، گاز اشکاور زدن، با آهنای جای مرمی توفنگ و خانوما به فرقشان زدن، خانوما را خونالود کردن و هیچ کس نبود که پرسانشان بکنن.
بسیاری از زنان افغان از جمله این خانم در مورد مسئولیت خود و محدودیت های احتمالی که ممکن است بعد از به دست گرفتن قدرت طالبان با آن روبرو شوند ابراز نگرانی کردند.
آزیتان عزیزم خبرنگار و یکی از فعالین حقوق زن. خب هدف از گردهمایی که امروز ما داشتیم به خاطر گرفتن حق ما، حق تحصیل، حق کار و یگانه گردهمایی که ما داشتیم دیروز هم بود و امروز هم بود، به همین خاطر بود که باید ما از حق خود، از حق تحصیل، از حق تحصیل اولادای خود باید دفاع کنیم و کار کرده بتانیم. این تنها به خاطر خود ما نبود.
طالبان در تلاش برای رفع این نگرانی ها هستند و در موارد متعدد تاکید کردند که از مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی جلوگیری نخواهد شد. سازمان ملل متحد یک کنفرانس بین المللی مساعدت برای افغانستان را به تاریخ 13 سپتامبر در ژنو برگزار می کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنوید.
انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد وضعیت را در افغانستان فاجعه انسانی در حال ظهور نامیده، گفت که برای جلوگیری از این فاجعه و جامعه بین‌الملل نیاز دارد تا در کنار هم از مردم افغانستان حمایت کنند. گوترش گفت خواهان دسترسی کامل و بدون مانع بشردوستانه‌اند تا اطمینان حاصل شود که افغان‌ها به خدمات اولیه مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. با گفته نهادهای امدادی بسیار از افغان‌ها در شرایط خشکسالی شدید قبل از به دست گرفتن قدرت از سوی طالبان در ماه گذشته در تلاش بودند تا خانواده‌های خود را تغذیه کنند و میلیون‌ها نفر در حال حاضر با گرسنگی روبرو هستند.
و تحقیقات جنایی در مورد حمله تروریستی در یک سوپرمارکت در شهر آکلند نیوزیلند که منجر به زخمی شدن 7 نفر شد آغاز شده است. مهاجم افراطی بود که از گروه دولت اسلامی الهام گرفته و تحت نظارت محکمه در مسجد گلن آدم در آکلند زندگی میکرد. روز جمعه این مرد با چاقو به مردم در سوپرمارکت حمله کرد و بعد از زخمی ساختن چند نفر توسط پلیس کشته شد. 6 مجروح هنوز هم در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند و گفته می شود که وضعیت 3 تن از آنان وخیم است. مهاجم یک تبع سریلانکایی بود که تحت نظارت سازمان های امنیتی نیوزیلند قرار داشت. این مرد که در سال 2011 با ویزای محصلی وارد نیوزیلند شده بود، در سال 2016 پس از ابراز همدردی در فیسبوک برای حملات تروریستی مورد توجه پلیس قرار گرفت. او در سال 2018 به اتهام داشتن چاقو و قصد حمله به مردم دستگیر شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن چینل های ارتباطی را با طالبان روی موضوعاتی که برای ایالات متحده حائز اهمیت است حفظ می کنند. آقای بلینکن این اظهارات را در حال بیان داشت که قرار است غرض ملاقات و تمجید از عملکرد دیپلمات ها و سربازان امریکایی در روند تخلیه فردا یک شنبه سفری را به قطر و آلمان آغاز کند. این در حال است که وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا غرض تمجید از همکاری کشورهای خلیج در مأموریت تخلیه امروز 4 آگوست سفرش را به قطر، بحرین، کویت و عربستان سعودی آغاز می کند. جزئیات بیشتر از این سفر و تازه‌ترین واکنش‌ها و تحولات مربوط به افغانستان را در مطلب از قدیر مشرف می‌شنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که انتونی بلینکن در سفرش به قطر تصمیم ندارد با نمایندگان گروه طالبان در دوحه ملاقات کند. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن کانال‌های ارتباطی خود را با طالبان با این تعهد که واشنگتن افراد علاقه‌مند به ترک افغانستان را از آن کشور بیرون می‌کند، حفظ می‌نماید.
ما در همکاری نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود یعنی قطر و ترکیه هستیم تا در فعال ساختن دوباره میدان هوایی کابل در اسرع وقت کمک کنند.
این اظهارات آقای بلینکن در حال بیان می شود که سفیر قطر در افغانستان می گوید که تیم تکنیکی این کشور توانسته میدان هوایی کابل را برای پروازهای کمک‌های بشردوستانه و داخلی بازگشایی کند. با گفته آقای بلینکن در سفر به دوحه ضمن ملاقات با رهبران قطری قدردانی عمیق خود را از تمام تلاش هایی که آنان برای حمایت از عملیات تخلیه انجام می دهند ابراز خواهد کرد.
فرصت خواهم داشت با افغانها با شمول کارمندان محلی سفارت امریکا در کابل که اکنون مسئول بوده و برای سفر به امریکا آمادگی می گیرند ملاقات کنم و از تلاش شبانه روزی دیپلومات ها و سربازان امریکایی که در انجام این روند قهرمانانه فعالیت می کنند سپاسگزاری و تمجید کنم.
قطر به ایالات متحده اجازه داد تا برای اسکان موقت مهاجرین افغان از پایگاه العدید استفاده کند که نقش کلیدی را برای تسهیل حمل و نقل هوایی از کابل بازی کرد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که نهادهای دولتی و غیر دولتی آمریکایی می توانند به فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه دهند.
در بخش کمک‌های بشردوستانه وزارت مالیه ایالات متحده یک جواز ویژه را صادر کرده که به ادارات حکومتی، قراردادی‌ها و دریافت کنندگان کمک‌های بلاعوض اجازه می‌دهد با وجود تحریم‌ها بر طالبان کمک‌های مهم و نجات دهنده بشردوستانه را به مردم افغانستان ادامه دهند. بر اساس تحریم‌های ما این کمک‌ها از طریق حکومت در افغانستان انجام نشده بلکه از طریق سازمان‌های مستقل صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که طالبان گفتند در تلاش ایجاد حکومت جدید افغانستانند، حکومتی که به گفته این گروه خواهان روابط دوستانه دیپلماتیک بر اساس احترام متقابل با ایالات متحده و سایر کشورهای جهان خواهد بود. قرار است انتونی بلینکن پس از قطر به آلمان برود و بر علاوه دیدار از پایگاه رامشتاین با هیکو ماس وزیر خارجه آلمان ملاقات کرده و در یک نشست مجازی با وزرای خارجه 20 کشور دیگری که در مسائل افغانستان زی علاقه اند صحبت کند. از جانب دیگر پنتاگون گفته است که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده غرض قدردانی از همکاری کشورهای خلیج در مأموریت تخلیه امروز شنبه سفرش را به کشورهای منطقه آغاز می کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که وزیر دفاع این کشور در جریان سفر به قطر، بحرین، کویت و عربستان سعودی یک بار دیگر روابط دفاعی خیش را در منطقه تسریع کرده و ضمناً با سربازان آمریکایی مستقر در برخی از این کشورها ملاقات خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با خروج آخرین سربازان ایالات متحده از کابل و پایان جنگ 20 ساله این کشور، زنان و دختران افغان با واقعیت آشکار کنترل دوباره افغانستان توسط طالبان روبرو اند. بر اساس گزارش سیندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، همین اکنون نشانه های از نقض حقوق زنان و چشم می خورد. برگردان این گزارش را از سحر عظیمی بشنوید.
جنگجویان طالبان با شلیک مرمی این هفته در کابل جشن گرفتند و در حالی که آخرین سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شدند، به سوی میدان هوایی کابل تاختند. برای زنان افغان خروج ایالات متحده فصل جدیدی از عدم اطمینان و ترس از آینده را رقم می‌زند. طالبان تامین حقوق زنان را در چهارچوب اسلام وعده دادند. با این حال حقوق اولیه مانند رفتن به مکتب و یا وظیفه به زودی می‌تواند سلب شود. در شهر هرات در غرب افغانستان زنان دست به اعتراضات زدند و خواستار حق کار و حضور در دولت جدید طالبان شدند. لینا حیدری یک معلم میگوید:
من می‌خوام میره
من میخوام بگویم در زمان حکومت اول طالبان 20 سال پیش من مجبور شدم به جرم دانش آموز بودن در خانه بمانم و اکنون 20 سال بعد به جرم معلم و زن بودن خانه نشین شدم.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این هفته گفت هر گونه همکاری واشنگتن با دولت جدید افغانستان بر رهبری طالبان و اقدامات این گروه بستگی دارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت
در مورد مسائلی که شما مطرح کردید به شمول احتمال هر گونه کمک به اقدامات دولت جدید افغانستان بستگی خواهد داشت، به ویژه در مورد موضوعاتی که ما عمیقا به آن اهمیت می‌دهیم. در واقع راهکرد مسئول در این شرایط شامل احترام به حقوق مردم افغانستان از جمله زنان و دختران و اقلیت‌ها و دولت همشمول میباشد.
جین شاهین یک تن از سناتوران دموکرات ایالات متحده در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست این هفته گفت که در توافق دوحه میان حکومت دونالد ترامپ و طالبان که در سال 2020 منعقد شد هیچ تضمینی برای دولت همشمول یا حمایت از حقوق زنان ارائه نشده بود و اضافه کرد
من نگرانی خود را با پامپئو وزیر خارجه سابق و خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در مورد عدم حضور زنان در میز مذاکره در میان گذاشتم. علی‌رغم اینکه ما قوانین داریم که توسط ترامپ رئیس جمهور سابق امضا شده است و مطابق همان قوانین در مناطق بحرانی زنان باید شامل مذاکرات باشند که ما به خاطر پایان بحران در مورد آن مذاکره میکنیم. بنابراین ما در حال حاضر با وضعیتی روبرو هستیم که به خاطر عدم حضور زنان و دختران در میز مذاکره هیچ تضمین برای آنها در آینده نیز وجود ندارد.
یک قاضی سابق افغان که در تبعید زندگی میکند به صدای آمریکا گفت که آنچه از زنان فعال در افغانستان میشنود وضعیت همین گونه است. نجلا ایوبی قاضی سابق افغان گفت
آنها افسرده و درمانده اند. آنها نمی توانند به خودشان کمک کنند، نه تنها این بلکه به دیگران وابسته می شوند. این زنان خود را مستقل می پنداشتند ولی ناگهان وارد یک وضعیت شدند که باید به اعضای مرد خانواده وابسته باشند.
بسیاری هراس آن دارند که طالبان به شیوه بی‌رحمانه‌ای که در سالهای 1996 الی 2001 بر کشور حکومت می کردند بازگردند. تارا دمنت عضو سازمان عفو بین‌الملل میگوید
آنها تقریبا تمام تحصیلات زنان و دختران را ممنوع کردند. آنها مجازات به شمول سنگسار و شلاق را وضع کردند و زنان را محدود به خانه هایشان کردند، مگر اینکه با محرم مرد امرا می شدند و این ترس وجود دارد که آن نوع سرکوب ممکن دوباره بازگردد.
تارا دمنت عضو سازمان عفو بین‌الملل در صحبت با صدای آمریکا افزود که تهدیدهای واقعی علیه زنان افغان نیازمند اقدام و توجه حکومت جو بایدن است و اضافه کرد
برای برخی از زنان افغان و برخی از مدافعان حقوق زنان افغان مسئولیت پناهگزین شدن و یا پناهجو شدن در ایالات متحده یا سایر کشورها خواهد بود.
در حال حاضر بسیاری از زنان افغان در کشور باقی ماندند و برای حقوق خود مبارزه می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. پس از داخل شدن طالبان در کابل و آغاز هرج و مرج‌ها، ایالات متحده ای امریکا توانست 124 هزار تن از غیر نظامیان را تا 30 ماه آگست از افغانستان بیرون کند که البته در این جمله 6 هزار امریکایی نیز شاملند و وجود آن هم نصریه همراه با 100 تا 200 امریکایی دیگر هنوز در آنجا گیر مانده‌اند. نصریه با کارلا باب خبرنگار صدای امریکا در پنتاگون صحبت داشته است که گزارش آن را از همکار ما عبدالواجد عادل بشنوید.
نصریه یک امریکایی افغان تبار دائم از ماندنش در افغانستان در اندیشه بوده است.
روزها با خود فکر میکردم که در این حال احوال آیا روز خواهم توانست به خانه ام برگردم؟ نشود که مجبور به ماندن در اینجا شوم. نشود که در اینجا بمیرم. چی خواهد شد؟
نصریه 25 ساله باشنده کالیفرنیا در ماه جون به کابل رفت تا در پالوی بازدید از دوستانش با مرد مطلوبش ازدواج نماید. او همراه با شوهرش بعد از آن که طالبان کابل را گرفتند خود را به نزدیکی میدان هوایی رساندند، اما در آنجا داخل شدن نتوانستند. اسریا میگوید
خود را به محل پرواز رسانیدن خیلی دشوار بود. برای چند روز مجبور شدیم در سرک بخوابیم. مردم یکدیگر را زیر پا می کردن. وضعیت بسیار بدی بود.
وقتی پرواز تعیین شده آنان در میان سردرگمی ها لغو گردید، او از وزارت خارجه ایالات متحده طالب کمک شد.
آنها به من گفتند تا خود را به فلان جا برسانم، از آنجا انتقال داده خواهید شد، و این از سوی وزارت خارجه بود که گفتند شما را برمی‌داریم. این نقطه در بین راه تا میدان هوایی بود. ما در آنجا برای 12 تا 13 ساعت بدون آب و غذا و هیچ چیز دیگر انتظار کشیدیم.
او با آنکه پاسپورتش را با خود داشت، ولی طالبان از جلو رفتن او ممانعت می‌کردند. او میگوید شوهرش که خود نیز یک افغان است، از طالبان التماس کرد که بگذارن بدون وی به داخل میدان برود، اما او خودش از رفتن امتناع ورزید.
در حالی که اساتید در در ورودی میدان هوایی منتظر ما بودند، طالبان با نشانه گرفتن سلاح به سوی ما را از رفتن مانع می شدند. در یک زمان من از آنها خود را رها کرده به سرعت و پیش حرکت کردم. آنها به من هشدار دادند که برگردم و نفیر می کنند. من در زندگی با چنین صحنه برخورد نکرده بودم. همه مانند صحنه از یک فیلم پیش رویم مجسم می شد.
حالا که دیگر اساکر امریکایی افغانستان را ترک گفتند، نصریه می گوید طالبان در تعقیب امریکایانند.
من نمی خواستم همسرم را تنها رها کنم، زیرا قلبم به من می گفت که بعد از برگشتن به خانه ممکن دیگر هرگز به افغانستان برگشتن نتوانم. حامله ام و کودکم به پدر نیاز دارد. می خواستم همسرم در کنارم باشد.
وزارت خارجه ایالات متحده با او گفتند او باید منتظر بنشیند. آنها چاره در مورد بازگشتش به ایالات متحده می کنند، ولی او با گذشت هر روز مایوس‌تر می گردد.
نمی‌توانم تصور آن را بکنم که روزی دوباره بتوانم به خانه‌ام به امریکا برگردم. من تمام امیدم را از دست دادم. من فقط 15 قدم از میدان هوایی فاصله داشتم و به من گفتند که می‌آیند و مرا می‌برند، ولی نشد.
او می‌گوید بعد از این همه دیگر چه امیدی برای بازگشتش باقی مانده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در سالهای اخیر سازمان‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی زیاد در افغانستان عرضه وجود کرد که هدف آنها عملکرد در راستای تأمین و حفظ و ارتقای جامعه در عرصه‌های مختلف بود. برای بحث در مورد فعالیت‌های این نهادهای غیر انتفاعی در جریان تحولات اخیر در افغانستان، مصاحبه داشتم با میوان تحسین، معاون مؤسسه تعلیمی صحی و اجتماعی رفاه در کابل، که به توجهتان می‌رسانیم. در آغاز اگر بگوین که نقش و عملکرد نهادهای غیر انتفاعی در افغانستان چی بوده و اکنون در شرایط فعلی چی نقش و اهداف را دنبال میکنند؟
سازمانهای غیر انتفاعی در طول 2 دهه گذشته در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی دستاوردهای بزرگی را داشتن، از جمله در بخش حقوق بانوان که خوشبختانه در سال 1388 تانستن با همکاری شبکه وزارت امور زنان و برخی از دونرهای جهانی قانون منع خشونت علیه زنان در 4 فصل و 44 ماده آماده کنند، و در پهلویش دستاورد دیگه نهادهای غیر انتفاعی آماده ساختن قانون حمایت از اطفال و همچنین آماده ساختن یک استراتژی ملی 10 ساله برای معلولین. این بزرگترین دستاورد نهادهای غیر انتفاعی بوده در 3 بخش مختلف.
بسیار خوب. بودجه که این نهادها به دست می آوردن یا می آورن از کدام مراجع است؟ از کجا تمویل اقتصادی می شن؟
با در نظر داشت شرایط که در دوران جمهوریت در افغانستان حاکم بود، بیشتر بودجهشان از طریق تجار ملی افغانستان و برخی از افغانایی که در خارج از افغانستان بودن اونا تمویل میکردن، و در پهلوش انجوها را بیشتر از طریق کشورهای خارجی تمویل میشد که در این بخش بزرگترین تمویل کننده نهادهای غیر انتفاعی نهاد توسعه‌ای ایالات متحده آمریکا USAID بود و همچنین کمیته سویدن بود که مربوط به کشور سویدن میشد و کمیته نروژ بود.
به نظر شما طی سالهایی که کار کردین از تجربیاتتان اگر بگوین که موفق ترین نهادهای غیر انتفاعی در افغانستان کدام نهادها بوده که به مردم خدمات قابل وصف ارائه کرده باشه؟
در همه بخشان نهادهای غیر انتفاعی فعالیت داشتن، در بخش تعلیمی تحصیلی خصوصا در بخش معارف در دو دهه گذشته بیشتر فعالیت صورت گرفته و در نقاط دوردست افغانستان بانوا میتونستن به تعلیم و تحصیل ادامه بدن، و همچنین در پهلوی بخش صحت بیشترین کار صورت گرفته از طریق نهادهای غیر انتفاعی، چون که برای بانوا آگاهی داده شده این که ولادت های پی در پی نبیارن، و همچنین در پهلویش از حقوق اساسی بانوا برشان اطلاع داده شده تا این که اونا بتانن با در نظر داشت روشنایی حقوق بانوان تمام موضوعات زندگی خود تنظیم کنن.
با تحولات اخیری که در افغانستان رونما شد، در روند پیشبرد و فعالیت های سازمان های غیر انتفاعی چی تغییرات وارد آمده و پیشبرد این سازمان ها چطور صورت میپذیره؟
در کل تحولاتی که جدیدن در افغانستان صورت گرفت، دو مشکلی که بزرگترین مشکل بر نهادهای غیر انتفاعی ایجاد کرد، یک این که تمویل کننده هایشان قطع شد. اینا نیاز به یک تمویل کننده دارن تا اینکه بتونن برنامه های خود را پیش ببرن، و بحث دومش ظرفیت کاری که نهادها داشتن متاسفانه با در نظر داشت تهدیدات امنیتی در کشور، اونا اکثریتشان از کشور خارج شدن و متاسفانه که با عدم ظرفیت افراد روبرو هستن نهادها.
بله، پس با کم شدن یا رفتن بسیاری از این نهادها، از بین رفتنشان، چی تأثیرات روی رسیدگی به جامعه در عرصه‌های مختلف داشته؟
متاسفانه که جنگ پدیده‌ای است که میتونه روی همه بخش‌های زندگی افراد تأثیر بگذاره، بخصوص از لحاظ روانی میتونه بیشتر روی افراد تأثیر بذاره، و همچنین از لحاظ امکانات زندگی. مثلا فعلا بیشتر مردم افغانستان با مشکلات صحی روبرو هستند، چون که برخی از نهادهای غیر انتفاعی بود قبلا در نقاط دوردست افغانستان در بخش صحت فعالیت میکردن، همچنین در بخش معارف فعالیت میکردن، فعلا این برنامه ها تمامش مسدود شده و پس افغانستان با یک مشکلات دیگر روبرو میشه که حدود دو دهه قبل روبرو شده بود.
انتظار شما در این مقطع از جامعه جهانی چیست؟
انتظار ما از جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده آمریکا همیسته که چون با در نظر داشت شرایط جاری در کشور، اشخاص که در نهادهای غیر انتفاعی کار کردن زندگیشون در تهدید است. امیدوار هستیم که در این قسمت برای اینکه بتانه زندگیشون مسئول بانه، در قسمت انتقالشون هر کیستر از افغانستان برنامه ریزی صورت گیره تا اینکه دوباره پس وضعیت افغانستان خوب شوه و اینا پس به کشور خود برگردن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، برنامه نخست خبری دری شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.